ساعت 20 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. پیکر 15مین آتش نشان از زیر آوار ساختمان پلاسکو خارج شد. قانون مدافعان حقوق بشر شلاق زدن خبرنگاران در ایران را محکوم کرد. دادگاه عالی یونان درخواست استرداد 8 نظامی ترکیه را رد کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. 7 روز پس از آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو، به گفته ی جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی، پیکر 15مین آتش نشان بعد از ظهر امروز از زیر آوار خارج شد. به این ترتیب با احتساب آتش نشانی که در بیمارستان درگذشت، تعداد جانباختگان آتش نشان در این سانحه به 16 تن رسید. پیکر 4 تن غیر آتش نشان نیز تا کنون از زیر آوار خارج شده است. به گفته جلال ملکی، جستجو برای یافتن شماره دیگری که در این حادثه مفقود شدند ادامه دارد. وی گفت آتش و حرارت فوق‌العاده در شمال غرب پلاسکو به حدی است که آهن و سازه‌های فلزی را به مواد مذاب تبدیل کرده است. به گفته جلال ملکی، با توجه به شدت حرارت در این قسمت، ابتدا باید آتش را خاموش و آهن مذاب را سرد کرد و بعد به جستجوها ادامه داد. عضو شورای شهر تهران احمد مسجد جامعی حادثه پلاسکو را نشان از فلج بودن برنامه‌های مدیریت بحران در تهران دانسته است. وی امروز در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت در حادثه ساختمان پلاسکو ظرفیت کل تهران به کار گرفته شد و این نشان می‌دهد در برنامه‌های مدیریت بحران شکست خوردند. در همین حال، هیئت دولت روز گذشته مصوبه‌ای برای حمایت از کارفرمایان و کارگران ساختمان پلاسکو تصویب کرد. قانون مدافعان حقوق بشر با انتقاد از صدور و اجرای احکام شلاق برای خبرنگاران، آن را سرکوب شخصیت روزنامه‌نگاران دانسته است. این تشکل مدافع حقوق بشر که ریاست آن با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است، در گزارش ماهانه خود درباره بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در دی ماه امسال در مورد حکم شلاق برای خبرنگاران گزارش داده است. قاضی این اجازه قانونی را داشته تا با توجه به شخصیت متهم، نوع جرم و کیفیت ارتکابی آن، مجازات متفاوتی صادر کند یا در مجازات تخفیف قائل شود، اما چنین نکرده است. روزنامه همدلی 19 دی گزارش داد حسین موحدی، خبرنگار نجف آباد نیوز، 25 خرداد به دلیل درج اشتباه عدد موتورهای توقیف شده توسط نیروی انتظامی به 40 ضربه شلاق محکوم شده بود که حکم روز 15 دی به اجرا درآمد. دادگاه عالی یونان درخواست دولت ترکیه را برای استرداد 8 نظامی آن کشور رد کرد. دولت ترکیه این 8 نفر را به مشارکت در کودتای نافرجام تابستان گذشته علیه رجب طیب اردوغان متهم کرده و خواستار استرداد آنها شده بود. این نظامیان در جریان وقایع آن روز با هلیکوپتر به یونان گریختند و مشارکت در توطئه کودتا را رد کرده و تقاضای پناهندگی کردند. روسیه به طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در خصوص ایجاد محدوده‌های امن برای حمایت از آوارگان سوری واکنشی محتاطانه نشان داده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، امروز گفت این تصمیم بدون مشورت با روسیه گرفته شده است. وی تاکید کرد که عواقب چنین اقدامی باید به دقت بررسی شود تا به گفته او وضعیت آوارگان بیش از پیش برهم نریزد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه ABC اظهار داشت برای حمایت از آوارگان سوری محدوده‌های امن ایجاد خواهد کرد. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته از تهدیدهای زیست محیطی مرتبط با فرو ریختن پلاسکو میشنویم.
بزرگها این آوار مخاله های ساختمانی که انواع اصلا اجناس دارن بار این کامیون ها میکنن، ما تخلیه گاه برای اینها نداریم.
و اما و اگرهای طرح تنفس جنگل ها.
تنفس جنگل یه ایده نبوده که در اولین بار بخواد در ایران مطرح بشه. کشورهای زیادی بودن که حتی دورای 20 ساله حمایت و حفاظت از جنگل رو اعمال کردن.
یک خانه، یک زمین.
بیش از یک هفته از شنیدن و دیدن صداها و تصاویر فرو ریختن ساختمان پلاسکو میگذره. آواربرداری همچنان ادامه داره و دود ناشی از آتش سوزی همچنان در هواست. آتش نشانها و امدادگران در تلاشند تا آواربرداری از خرابه های ساختمان 17 طبقه پلاسکو رو به پایان برسونند. مسئولان میگن بعد از یک هفته آواربرداری آهنالات از محل خارج شده و جمع‌آوری نخاله ها همچنان ادامه داره. موضوعی که به گفته اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، میتونه به یک فاجعه محیط زیستی دیگه منجر بشه.
سطح کامیون رو ما میبینیم که ملوزرها این آوار این مخاله های ساختمانی که انواع اصلا اجناس دارن بار این کامیون ها میکنن. ما تخلیه گاه برای اینها نداریم. این که تجربه قبلی نشون میده اینها رو میارن در مسیل ها، در مسیل رودخانه ها میزن و بدترین آسیب به طبیعت تهران و ایران وارد میکنه. و این کامیون ها عجله دارن که بارشون ده که این مخاله های ساختمانی هم یا اقسام ملت هست تخلیه کنن و جبرین برگردن و بار بکنن ببرن. هر کدام از این کامیون ها این 30 تا 40 تن مواد رو بار میزنن و میبرن.
به گفته این کارشناس محیط زیست که خودش این صحنه ها رو از نزدیک در محل حادثه پلاسکو مشاهده کرده، این روند تخلیه نخاله های ساختمانی میتونه همین امروز و فردا یک مشکل بزرگ زیست محیطی به وجود بیاره که باز هم تبدیل به آوار تازه بر سر مردم و زیست بوم منطقه بشه.
تغییر مسیر رودخانه، پر کردن رودخانه و پسرده که باران بیاد برف بیاد، مسیری برای ادامه راه سیل وجود نخواهد داشت. اون وقت فاجعه پیش میاد که چندی پیش به سیل رودخانه های اطراف تهران ایجاد شد، یعنی فرو ریختن ساختمان هایی که در مسیر رودخانه ها بودن. این یک نگرانی بسیار بزرگه که همچنان ادامه داریم. مسئله این که اینها به رودخانه ها آسیب میرسونن در درجه دوم، سوم یا پنجم اهمیت قرار میگیره و کسی به این مسائل فکر نمیکنه.
در کنار خطراتی که گفته میشه با به سرانجام رساندن و روشن شدن تکلیف نخاله های ساختمان 17 طبقه پلاسکو در انتظار طبیعت ایران هست، مسئله گازهای ناشی از دود آتش هم هست. سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران گفته وضعیت منطقه از لحاظ ایمنی برای برخی از آتش نشان ها مناسب نیست و ماسکای پارچه‌ای که در حادثه پلاسکو استفاده میشه هیچ تأثیری نداره. برخی مطالعات و گزارش های مربوط به حادثه 11 سپتامبر و فرو ریختن برج های دوقلو در نیویورک حاکی از این هست که بعضی از آتش نشان ها و نیروهای امدادی پس از آن روزهای پرتنش کاری در نیویورک با شکل های مختلف سرطان درگیر شدند. آزبست که به اون پنبه نسوس یا پنبه کوهی هم گفته میشه، یک نوع الیاف معدنی است که تا اواخر دهه 80 میلادی در بسیاری از ساختمان ها از اون استفاده میشد، اما نزدیک به 50 ساله که استفاده از آزبست در کشورهای صنعتی کاهش پیدا کرده و ممنوع شده. گفته میشه استشمام آزبست به کار رفته در ساختمان قدیمی پلاسکو به تنهایی میتونه 10 سال بعد سلامت نیروهای آتش نشان و مردم منطقه رو به خطر بیاندازه. اونطور که اسماعیل کهرم میگه ترکیب اون با برخی مواد مصرفی در پلاسکو هم میتونه این خطر رو تشدید کنه.
چون فاز از کم بود برای 560 مغازه، چون راهروها که حرکت میکردید پر از اجناس مختلف به خصوص پلاستیک و پارچه بود، به طوری که شما رو میتونستید راه برید داخل مغازه ها که انبوهی از اجناس پلاستیکی و پارچه و خلاصه هر چی که تهرانی ها میخواستن در اینها بود. اون آتشی که هزاران درجه سانتیگراد داره شکل ساختی مفلاشته بریزه، حالا تصور بکنید چه انبوهی از دودها به حلق خزله تهران داشته اینها و هنوز که هنوز این دودها ادامه دارن از سوختن مواد پلاستیک که انواع اقسام سموم رو ایجاد میکنه، آلودگی هوای تهران شما چند برابر بکنید، اصلا بوی پلاستیک در فضا موج میزد. از رسوس بگه همچه ساختمان اون زمانها 50 سال پیش 60 سال پیش اینها در ساختمان ها مصرف میشد، به اضافه بسیاری مواد دیگه مانند فوم ها به اصطلاح مواد سادشی که اون بالا روی سقف اینها جاسازی میشد. بنده هم تعجب کردن که چطور این فداکاران آتش نشان بدون ماسک خودشون به مخاطره میاندازن.
الیاف آزبست اونقدر کوچک هستند که میتونن به بخشای عمیق ریه نفوذ کنند. گفته میشه زمان آتش سوزی میزان این الیاف در هوا کم هست، اما در زمان عملیات آواربرداری پلاسکو الیاف حاوی آزبست به راحتی میتونن وارد هوا بشند.
یک خانه، یک زمین.
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح 10 ساله تنفس جنگل‌ها اجرای اون رو 4 سال عقب انداخته. هدف از این طرح این بود که قطع درختان برای مصارف تجاری و صنعتی به مدت 10 سال متوقف بشه تا جنگل‌ها فرصت رشد و زایش دوباره پیدا کنند. اما حالا بر اساس مصوبه مجلس، بهره برداری تجاری و صنعتی از چوب از ابتدای سال 4 برنامه 6 آغاز میشه. این ممنوعیت شامل بهره برداری برای طرح‌های عمرانی نمیشه. اونطوری که اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا میگه، اجرای هر چه سریع‌تر این طرح میتونست مثل بسیاری از کشورها جنگل‌های ایران رو سر پا نگه داره.
طرح تنفس جنگل ایده ای نبوده که در اولین بار بخواد در ایران مطرح بشه. کشورهای زیادی بودن که اینو انجام دادن، حتی دورای 20 ساله حمایت و حفاظت از جنگل رو اعمال کردن برای اینکه مشکل تغییر اقلیم، مشکل جنگل روبی، مسئله جهانی که خیلی از کشورها درگیرشن. خیلی ایده مهمی بود که توی برنامه 6 توسعه گنجونده شده بود و خیلی از فعالین محیط زیست امیدوار بودن که مجلس بتونه این مصوب بکنه اینو و یه تصمیم جدی عملی در موردش بگیره. فایده‌اش هم این بود که پروژه‌های عمرانی زیادی که داره شعبه جنگل رو در واقع برداشت می‌کنه متوقف بشه، یا برای مثلا دستیابی به معادن یا جاده‌سازی و عملاً دست و پای قاچاق چوب و این می‌بست. ولی به هر حال الان با توجه به اینکه مجلس اینو مصوب کرد و اینکه زمان‌دار در واقع نبود این ماجرا، مثلا نگفت تا 10 سال آینده، باز میذاره دست کسایی که در صدد سوء استفاده بودن و پروژه‌های عمرانی که زمانه گذشته هم مصوب شده بود عملا مشخص نیست که تکلیفشون چی خواهد شد با وضعیت فعلی جنگل‌ها و همه امیدوار بودن به شکل قانونی بشه حلش کرد.
بر اساس تبصره‌هایی که در مصوبه مجلس در مورد ممنوعیت هر نوع بهره برداری از چوب جنگل‌های کشور آمده، چوب‌های جنگلی دستکاش قابل برداشت هستند. همینطور اجازه داده شده در بعضی از موارد مرتبط با طرح‌ها و پروژه‌های اساسی در جنگل‌ها درختان رو قطع کرد و از طرف دیگه از درختان پیر و چوب‌های پوسیده هم میشه برداشت کرد. اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست در ایتالیا، در این زمینه میگه
مدیر کل امور زیستگاه و سازمان محیط زیست میگه که ظرف 4 دهه گذشته حداقل 2 میلیون هکتار از جنگل‌های ایران از بین رفته. و خب وقتی ما با یک کشور بیابانی، نیمه بیابانی مواجه هستیم، این خودش نشون میده که هر کیلومتر مربع و هر هکتار از این جنگل‌ها چقدر میتونه در حفظ منابع آبی ما و در حفظ خاک ما اهمیت داشته باشه. شکاف جدی که باعث شد ماده 48 برنامه ششم توسعه مصوب نشه این بود که جزئیات شفاف نبود. شاید اگر کارشناسای حضور پیدا میکردن این شفاف سازی میکردن توضیح میدادن و یا اینکه در واقع منفعت طلبی های گروهای کوچک مد نظر قرار نمیگرفت میتونه نظر نماینده ها رو جلب بکنه و اطلاعات دقیق کارشناسی بهشون بده.
بر اساس آمارهای موجود 40 سال پیش حدود 18 میلیون هکتار جنگل در ایران وجود داشت، اما حالا پوشش جنگلی کشور به حدود 12 میلیون هکتار رسیده.